شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا سلام، وقت شما بخیر. در ادامه برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. برنامه را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارانم احد عزیزاده و دکتر مشرف برای شما راه میکنند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، شبتان بخیر. پس از دستور رهبران ارشد گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران در عراق برای عقب نشانی معترضین از اطراف سفارت ایالات متحده در بغداد به روز چهارشنبه، وضعیت امروز پنجشنبه در منطقه آرامتر گزارش شده است. اما پلیس عراق میگوید که یک فعال عراقی شب گذشته در حومه بغداد کشته شده است. این فعال سعدون اللویه نام داشته و از آغاز مظاهرات به رهبری جوانان از ماه اکتبر 2019 بدین سو در راهپیمایی ها شرکت داشته است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در واکنش به حمله بر محوطه سفارت آمریکا در بغداد گفت که این دهشت افغانی با حمایت ایران بوده که اتفاق افتاده و منابع آمریکا را تهدید کرده است، اما مقامات تهران این اتهامات را رد کردند.
صدها تن از عزاداران و مقامات حکومت در مکتب پلیس موگادیشو پایتخت سومالیا گرد هم آمده به خاطر کشته شدن 79 نفر در یک انفجار بم جابجا شده در لاری در هفته گذشته عزاداری کردند. مقامات حکومت سومالیا و باشندگان منطقه در امتداد جاده های شهر موگادیشو را پایمایی کردند تا همبستگی ایشان را با بستگان و اعضای خانواده قربانیان رویداد ابراز دارند. اکثر عزاداران گفتند که آنان به دهشت افغانی نه میگویند. گروه الشباب سومالی مسئولیت حمله اخیر هفته را به عهده گرفته که در آن اکثر محصلین پوهنتون جان باختند.
پلیس کینیا میگوید که 4 نفر روز پنجشنبه در نتیجه گلوله‌باری بر 2 بس مسافربری بر توسط جنگجویان تندرو در شرق آن کشور کشته شده است. در هفته های اخیر به ویژه قبل از سال نو میلادی جنگجویان الشباب سومالیا حملاتشان را در کینیا شدت بخشیدند. سربازان کینیایی با جنگجویان تندرو اسلامگرا در سومالیا در حال جنگند. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر یک پوسته پلیس در جنوب روسیه را به دوش گرفت. مقامات روسی گفتند که 2 مهاجم روز سه شنبه 31 دسامبر به پوسته پلیس در شهر ماگاس در جنوب روسیه حمله کردند که در اثر آن یک منصوب پلیس کشته و 3 افسر دیگر زخمی شدند. رسانه های محلی گزارش دادند که مهاجمان سوار بر موتر ابتدا یک افسر پلیس را با موتر زده و سپس با چاقو بر 3 افسر دیگر حمله کردند، اما گروه داعش ادعا کرده که جنگجویان آنان 2 افسر روس را کشته اند.
ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که شماری از ستادهای انتخاباتی در مورد 300 هزار رأی جنجالی شکایت ثبت کردند و این آرا به صورت جدی بررسی خواهد شد. زرمینه کاکر یک سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه 2 جنوری گفت که هر آنچی پس از بررسی این کمیسیون به دست آمد بر اساس قانون و کارکردها عمل خواهد شد. شماری از ستادهای انتخاباتی در مورد 300 هزار رأی که از دید آنها بدون اساس بایومتریک است قبل از زمان آغاز رأی دهی یا پس از وقت تعیین شده استعمال شده و کمیسیون انتخابات آنها را به سیستم عمومی داخل کرده است اعتراض و شکایت جدی داشته که خواهان جدا شدن این رأی از آرای عمومی مردم شدند.
ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به سخنان اخیر سفیر ایالات متحده مبنی بر ایجاد حکومت همشمول پس از انتخابات گفته است که قانون اساسی این کشور سقف آرا و میزان مشارکت رای دهندگان را مشخص نساخته است. جانباز سفیر ایالات متحده در کابل گفته است که برنده انتخابات کمتر از 1 میلیون رای خواهد داشت که بیانگر عدم داشتن حمایت تعداد کثیری از شهروندان افغانستان است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
جان باس سفیر ایالات متحده آمریکا که آخرین روزهای ماموریتش را در افغانستان سپری می‌کند و تازگی در یک گفتگوی اختصاصی با تلویزیون تولو نیوز گفته است که برنده انتخابات ششم میزان با توجه به آمار رای دهندگان در این روند به فکر ایجاد یک حکومت فراگیر باشد. سفیر ایالات متحده تاکید کرده است که برنده انتخابات باید به نگرانی‌ها، خواست‌ها و مخالفت‌های بخش اعظم جامعه رسیدگی کند. اما لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به این اظهارات سفیر ایالات متحده میگوید که سقف میزان مشارکت مردم در قانون اساسی و سایر قوانین تعیین نشده که به چه میزان رأی استعمال شود.
بحث مشارکت مردم یا سایر طرف‌ها در نظام، ما به عنوان یک نظام دموکراتیک معتقد به مشارکت هستیم. مشارکت یک اصل است، اما این برمیگرده به صلاحیت های رئیس جمهور آینده افغانستان که در قانون اساسی تسجیل شده.
در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 1,824,401 رای استعمال شده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی زیر نام زنان، کار و قانون در سال 2019 یک دهه اصلاحات به نشر رسیده آمده است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، سودان، ایران، قطر، سوریه، کویت، اردن، گینی باسو، بحرین و افغانستان از رهگذر مساوات حقوق زنان و مردان به ترتیب از قعر جدول به بالا در پایین‌ترین ردبندی قرار دارند. در این گزارش بانک جهانی، زنان در افغانستان تنها در زمینه آغاز تشبث و کار در بیرون از منزل در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارند، اما بر اساس این گزارش از نظر درآمد، ازدواج، مدیریت دارایی و حقوق بازنشستگی وضعیت ناگواری دارند. در این گزارش بانک جهانی آمده است که تنها در 6 کشور جهان زنان و مردان حقوق برابر دارند. بلژیم، دنمارک، فرانسه، لوتویا، لوکزامبورگ و سویدن در ردبندی گزارش بانک جهانی به عنوان 6 کشور جهان معرفی شدند که در آن زنان و مردان حقوق برابری را دارا می باشند.
حکومت افغانستان و دفتر حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف پلان مشترک کاری محافظت از کودکان را برای سالهای 2020 و 2021 امضا کردند. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، گفت که هزینه این پلان 32 میلیون دلار می باشد و برای رسیدگی به مشکلات کودکان باید پلان گذاری دقیق، تأمین بودجه، هماهنگی بین ادارهای مربوط دولتی، مشارکت مردم، نهادهای مدنی و همکاری جامعه جهانی وجود داشته باشد. آقای دانش می گوید که افغانستان در بخش حقوقی در تأمین حقوق کودکان پیشرفت‌های داشته، اما هنوز هم در بخش تطبیق قوانین مشکلات وجود دارد.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعلام کرد که خواستار دریافت مسئولیت قضایی از سوی پارلمان کشورش شده است. این درخواست می تواند رسیدگی به اتهامات علیه آقای نتانیاهو را ماها به تعویق اندازد. صدر اعظم اسرائیل در ماه نوامبر به تبادله رشوه، فریب و نقض اعتماد عمومی متهم شد. با این حال نتانیاهو این اتهامات را رد کرده است. بنیامین نتانیاهو تنها 4 ساعت قبل از پایان موعد قانونی برای تصمیم گیری در این زمینه در یک سخنرانی تلویزیونی خواهان مسئولیت قضایی شد. آقای نتانیاهو در این سخنرانی گفت که اتهامات علیه او با انگیزه سیاسی بوده و او از حق حمایت مجلس برخوردار است.
صدر اعظم اسرائیل از جانب دیگر میگوید که لوله جدید گاز طبیعی اسرائیل ایجاد یک انقلاب را در ساحه انرژی این کشور ترویج میکند. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه حین سفر به یونان برای بحث در مورد این لوله گاز طبیعی گفت که این اقدام اسرائیل را به یک نیروگاه انرژی مبدل خواهد ساخت.
لوله گاز را که اکنون قصد داریم آن را ارتقا دهیم، نه تنها قیمت گاز را پایین خواهد آورد و در آینده مصارف برق کاهش خواهد یافت، بلکه صدها میلیارد به خزانه این کشور سرازیر خواهد ساخت که از آن در رفاه شهروندان اسرائیل، بزرگسالان، کودکان و خدمات صحی استفاده خواهد شد.
این لوله گاز از امتداد مدیترانه از اسرائیل به جزیره کریت یونان عبور کرده به ایتالیا خواهد رسید.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در اعلامیه دیروزش برای آغاز آزمایش سلاح اتمی اشاره نکرده که او به طور رسمی از شرکت در مذاکرات هسته‌ای ابا می‌ورزد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
رهبری کره شمالی در این اعلامیه خواسته مخاطبان داخلی خود را برای یک آینده درازمدت بدون تعذیرات آماده بسازد و این مهم به گونه مؤثر امکان پیشرفت در مذاکرات را که از ماه فوریه سال گذشته به این سو متوقف است رد میکند. آقای اون روز چهارشنبه اول جنوری گفت که کره شمالی دیگر مکلف به ادامه تعلیق آزمایش سلاح اتمی و میزایل های بالستیک قاره‌پیما نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پی این اشاره تهدیدآمیز آقای کیم گفته بود که امریکا برای برخورد با هر گونه به گفته آقای ترامپ هدیه کریسمس کره شمالی آماده است.
و خبر آخر این که هزاران سیاح روز پنجشنبه به خاطر گسترش آتش‌سوزی ها سواحل شرقی استرالیا را قبل از آن که وضعیت بدتر شود ترک کردند. هوای سردتر از روز سه‌شنبه به این سو کارمندان اطفایه و مردم را کمک کرد تا مواد اولیه ضروری خود را اکمال کنند، اما انتظار می‌رود روز شنبه با افزایش درجه حرارت و وزش بادهای شدید هوا یک بار دیگر به خرابی گراید. مقامات استرالیا گفتند که 381 منزل در این هفته در ایالت نیو ساوت ویلز تخریب شده و کم از کم 8 تن در این ایالت و ایالت ویکتوریا که پرنفوذترین ایالت استرالیا می باشد جان باخته و بیش از 200 ساحه در حال حاضر تومه آتش شدند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. روی زمانی هستم. سال 2019 شاهد شیوع مرضی بود که کاملا قابل جلوگیری است. این مرض سرخکان نام دارد که سالانه 140 هزار تن از اطفال و نوزادان را از جهان در جهان از بین میبرد. عبدالوجود عادل شهر بیشتری ای گزارش صدای امریکا را تقدیم شما میکند.
این والدین باشنده جزیره سامان هیچگاه چنین غم اندوهی را پیش بینی نمی کردند. اما تالالیوی میگوید:
من به سختی لرزیدم چون هیچگاه چنین رویداد را توقع نداشتم.
السی یک مادر دیگر داغ دیده است.
She's gone and I never forget her the way I just.
از دست دادن طفل خیلی دردآور است. بدبختانه او دخترکم دیگر در میان ما نیست. وقتی به خاطر می آورم چگونه او را صحبت کردن را یاد دادم خیلی سخت می‌گذرد.
سرخکان زندگی 80 طفل سومانی را که بیشترشان خردسال و نوزادان بودند گرفت. رابرت لینکنز از مرکز کنترل امراض ایالات متحده میگوید:
Two shots of a vaccine could have saved those children's lives.
صرف دو بار تطبیق دوا می توانست حیات این کودک را نجات دهد.
میزان تطبیق واکسن در جزیره ساموا 30% بعد از آن نزول کرد که دو طفل در اثر تطبیق واکسن مردند که در ترکیب خود به عوض آب ادویه آرام کننده عضلات داشت. این مسئله والدین کودکان را تکان داد و آنها از تطبیق واکسین اطفالشان ابا ورزیدند. این کار سبب گردید تا سرخکان در این جزیره بیداد کند. رابرت لینکنز از مرکز کنترل امراض و جلوگیری از آن می گوید:
شفاخانه ها و کلینیک های صحی از کودکان مریض انباشته شد، چنانچه کارمندان صحی و بسترهایی که با مریضان رسیدگی کنند موجود نبود.
حکومت ساموا واکسیناسیون کتلوی را آغاز کرد و بعداً از مرکز کنترل امراض و جلوگیری ایالات متحده خواستار کمک شد. رابرت لینکنز میگوید:
CDC also was asked to do training of healthcare workers to ensure safe vaccine.
از مرکز کنترل امراض تقاضا شد تا با کارمندان صحی کورس‌های آموزشی برگزار کند و از محفوظیت واکسن و کیفیت معافیت کتلوی نظارت به عمل آورد.
در سال 2019 بیشتر از 400 هزار از وقایع سرخکان در سرتاسر جهان گزارش شده است. علاوه‌تن 250 هزار از این نوع وقایع در جمهوری دموکراتیک کانگو در آفریقا ثبت گردیده است. کیت اوبراین از سازمان صحی جهان میگوید:
The main reason for failure to vaccinate against measles is
یک از دلایل عمده ناکامی تطبیق واکسن سرخکان این بوده است که خانواده ها و جامعه دسترسی کامل به واکسن سرخکان نداشتند.
فقط دو بار تطبیق واکسن می تواند طفلتان را برای ابد از شر سرخکان نجات بدهد، اما به سبب اقتصاد ضعیف و منازعات در کشورها خانواده ها نمی توانند اطفالشان را در برابر امراض مهلک وقایه کنند. حتی در کشورهای متمول واکسن کردن اطفال رو به کاهش نهاده است. برخی از اولیای اطفال مانع واکسن اطفالشان می شوند. ایالات متحده از این که در آن 2.5 میلیون از اطفال از لحاظ تقسیم اوقات زمانی از نخستین واکسن کردن اطفالشان در برابر سرخکان باز ماندن در صدر کشورها قرار دارد. در سال 2019 مرکز کنترل امراض ایالات متحده گزارش داد که 1000 از واقعات سرخکان در 31 ایالت در امریکا که در 25 سال گذشته بی‌نظیر بوده است رخ داده است. در این حال دکتر پیتر هاتز از کالج طبی بیلار میگوید
حالا در ایالات متحده وقوع مرض سرخکان به یک مسئله عادی مبدل شده است، در حالی که در گذشته در سال 2000 نابودی کامل سرخکان در این کشور اعلام گردیده بود.
سازمان صحی جهان موقف عاری بودن از سرخکان را در 4 کشور اتحادیه اروپایی دوباره از نظرشان گرفت، زیرا از یک سو در آنها سرخکان شیوع یافته است و سوی دیگر میزان واکسیناسیون در این کشورها پایین آمده است. دکتر کیت اوبراین از سازمان صحی جهان میگوید
به عباره دیگر ما در ساحه صحی به عقب برمیگردیم.
حکومت جزیره ساموا قبل از فرارسیدن فصل سرخکان حالت اضطراری در این کشور را اعلام داشته بود، اما بازگشت مجدد سرخکان یک خبر ناخوشایند در تمام جهان می باشد، مگر اینکه اطفال واکسین شوند. اگر چنین نشود، از لحاظ فیصدی مرگ اطفال بلند خواهد رفت و سال 2020 نیز یک سال کشنده در برابر شیوع مرض واگیر سرخکان در جهان باقی خواهد ماند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با استقرار نیروهای خاص آمریکایی در محوطه سفارت آمریکا در عراق، پرواز تیارات آمریکایی بر فراز معترضین اطراف سفارت امروز معترضین به فرمان رهبرانشان از اطراف سفارت پراگنده شدند. در این مورد سحر عظیمی گزارش را تقدیم شما می کند.
پس از ورود اساکر خاص اردوی ایالات متحده از کویت با هلیکوپترهای آپاچی در فاصله یک شب، رهبران ارشد گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران در عراق و هوادارانشان دستور دادند که سفارت آمریکا در بغداد را ترک کنند. هلیکوپترها حوالی صبح اطراف سفارت را احاطه کردند، اما رهبران شبه نظامیان از تحت فشار قرار گرفته شدند برای عقب نشینی انکار میکنند.
ما به پرواز طیاره های بالای سرمان و افزایش اساکر خاص اردوی آمریکا اهمیت نمی دهیم. برعکس، این عمل نشان دهنده شکست روانی بزرگ برای حکومت ایالات متحده است.
حمله به این سفارت ایالات متحده افزایش تنش‌ها بین واشنگتن و تهران را برجسته‌تر می‌سازد. سه شنبه رئیس جمهور ترامپ در این مورد توییت کرد:
ایران حمله به سفارت ایالات متحده در عراق را مدیریت می‌کند. آنان کاملاً مسئول این رویداد خواهند بود.
از سوی دیگر، روز قبل از سال نو میلادی رئیس جمهور ترامپ ایده حمله نظامی را کم اهمیت جلوه داد.
من می‌خواهم صلح داشته باشم و من صلح را دوست دارم و ایران باید بیش از هر کشور دیگر خواهان صلح باشد. بنابراین من چنین اتفاقی را پیش بینی نمی کنم. نه، فکر نمی کنم ایران بخواهد چنین اتفاقی بیفتد.
روز چهارشنبه در تهران علی خامنه ای رهبر ایران در پاسخ به ترامپ گفت:
باز اون جناب توییت کرده دست ایرانه و ما پاسخ به ایران خواهیم داد. اولا غلط می کنید، ربطی به ایران نداره. ثانیا منطقی باشید.
تحلیلگران آمریکایی به این باورند که حمله به سفارت ایالات متحده اقدامی طراحی شده برای بیرون کردن ایالات متحده از عراق است و این امر می تواند عواقب ناگواری به همراه داشته باشد.
آنچه ما احتمالاً می بینیم واکنش بسیار شدید ایالات متحده است و احتمالاً در داخل عراق هدایت نشده است. این احتمالاً یا از ایران یا از جای دیگر هدایت می شود، زیرا در حال حاضر که طایب حزب الله آسیب پذیر است.
در حال حاضر به نظر می رسد این درگیری ها خونسا شده است، اما با وجود تنش های زیاد هنوز مشخص نیست که این منازعه بین دو کشور تا چه مدت دوام خواهد داشت.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان کارکرد 40 سال زمان سازمان ملل متحد در افغانستان را به بررسی گرفت. برخی از تحلیلگران و سیاسیون این کشور میگویند که یونما یا دفتر سازمان ملل متحد در مسائل سیاسی و حکومت داری در افغانستان بی‌طرف نبوده است. جلال میرزا در این باره گزارش دارد که آن را تقدیم شما میکنیم.
نشستی که 40 سال کار سازمان ملل متحد را در افغانستان به بررسی گرفت، اما در 20 سال گذشته برخی از چهره‌های سیاسی به این باور هستند که این نهاد در مسائل انتخابات، صلح و حکومتداری بی‌طرف نبوده است.
یوناما در افغانستان تحت تأثیر دارندگان قدرت و ثروت بیشتر حرکت کرده، یعنی به عنوان یک ابزار عمل کرده در بسا موارد، نتانسته به گونه بی‌طرفانه به عنوان یک سازمان بین‌المللی در ارتباط با مسائل جنگ و صلح افغانستان، حتی در ارتباط با مسائل دولت سازی و پروسه دموکراسی سازی که اشاره شد، بسا انتخابات و امثال اینا عمل بکنه.
اما اینجا نقش سازمان ملل متحد در بخش کمک رسانی و مسائل حقوق بشری به ویژه در 20 سال پسین ستای شد. برخی از شرکت کنندگان این نشست از سازمان ملل متحد میخواهند که سیاست‌های خود را در مسائل سیاسی و حکومتداری بازنگری کند.
اما مشکلات جدی را که در اواخر ما با او روبرو میشیم این است که حتی ما کارکردهای خوبی ملل متحد در اذهان مردم افغانستان بنابر بعض کارکردهای سلیقه‌ای سیاسی خدشه‌دار گردیده.
اما معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان بر بی‌طرفی این نهاد در مسائل سیاسی و حکومتداری تاکید می‌کند و می‌گوید که تلاش‌های این نهاد برای کمک رسانی و ایجاد زمینه‌های آموزشی نباید نادیده گرفته شود.
من با برخی از نظریاتی که درباره کارکرد سازمان ملل متحد درباره انتخابات مطرح شدن موافق هستم، اما با بسیاری از این نظریات مخالفت دارم. من فکر میکنم که برخی از نظریات به احترامی به مردم افغانستان است و فکر میکنم که برخی از این نظریات توهین به نهادهایی است که در سالهای اخیر در این کشور ایجاد شدند.
این مقام بلندپایی یونما همچنان میافزاید که 20 سال پیش 500 هزار کودک افغانستان مکتب میرفتند، اما با نقش سازنده این نهاد اکنون بیش از 8 میلیون کودک مکتب میروند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، در ادامه گزارش های بخش برنامه حکومت افغانستان و دفتر حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف پلان مشترک کاری را برای سالهای 2020 و 2021 امضا کردند. شیما سینگ گوپتا رئیس یونیسف در افغانستان گفته که هدف پلان مشترک کاری ایجاد یک سیستم محافظتی برای کودکان افغانستان است. شنونده بیشتر را از همکارم خیرالله رسولی در مورد میشنوید.
سرور دانش معاون دومی ریاست جمهوری افغانستان در نشست امضای این پلان گفت که پلان گذاری دقیق، تامین بودجه، هماهنگ بین اداره‌های مربوط دولتی، مشارکت مردم، نهادهای مدنی و همکاری جامعه جهانی نکات کلیدی برای رسیدگی به مشکلات کودکان در افغانستان است. آقای دانش گفت که افغانستان از رهگذر بستر حقوقی در بخش حمایت از کودکان پیشرفت‌های داشته است، اما هنوز هم در بخش تطبیق قوانین مشکلات وجود دارد. همچنان آقای دانش توشیح قانون حمایت از کودکان را طی یک فرمان تقنینی در سال گذشته برجسته ساخته، اما گفت که اکنون این فرمان تقنینی در ولوس جرگه است و از نمایندگان خواست که آن را تصویب کنند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان برای حمایت از کودکان و تطبیق این پلان مشترک گفت:
32 میلیون دلار بودجه دارد. قسمت عمده بودجه تعهد شده از طرف دونرهای ما. قسمتی کمی از مانده که او هم حتما عملی میشه. امیدواریم که نهادهای مربوطه ما، مخصوصا وزرایی که امروز امضا میکنه پلان، از این بودجه و از این پلان بهترین و موثرترین استفاده را داشته باشه.
در این نشست شیما سین گوپتا رئیس دفتر یونیسف در افغانستان گفت که این پلان بر علاوه شناسایی و رسیدگی مشکلات موجود فراراه کودکان، سبب بهبود تداوم همکاری و تطبیق قوانین موجود و پالیسی‌ها در بخش کودکان خواهد شد. خانم گوپتا با اشاره به مشکلاتی که کودکان افغان در بیرون از خانه و در داخل خانواده مواجه هستند گفت:
اولویت پلان این است که در چارچوب قانون جدید یک سیستم ملی محافظت از کودکان ایجاد شود تا از طریق گسترش و افزایش نیروهای کاری اجتماعی حقوق کودکان را محافظت کرده به خشونت و سوء استفاده رسیدگی کند.
رئیس یونیسف افزود که این دفتر برای حمایت از کودکان با حکومت افغانستان به همکاری ادامه می‌دهد. سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر افغانستان نیز در این نشست از تدوین پلان کاری مشترک برای محافظت از کودکان ابراز خرسندی کرد، اما گفت که برای رسیدگی به وضعیت کودکان دارای معلولیت هیچ مرجعی وجود ندارد.
اطفال دارای معلولیت برش هیچ بنیاد نیست و هیچ کار به صورت برشان صورت نمیگیره، بخصوص اطفال که دارای معلولیت ذهنی است و دخترها در این رابطه بسیار آسیب پذیر هستند. متاسفانه این بودجه زیاد کلان کار نداره، ولی تعهد سیاسی از طرف دولت و
همچنان وزیر دولت در امور حقوق بشر افغانستان پیشنهاد کرد که برای آن عده کودکانی که روزانه کار میکنند، وزارت معارف و دفتر حمایت از کودکان ملل متحد صنوف شبانه ایجاد کنند تا این کودکان از حق دسترسی به آموزش محروم نشوند. در این پلان مکلفیت های برای وزارت داخله افغانستان نیز مشخص شده است. عبدالجبار پردلی معین اداری این وزارت گفت:
انکشاف و بازسازی سیستم جرایم نوجوانان و تقویت مرکز معلوماتی با بخش مدیریت می کشف جرایم نوجوانان وزارت امور داخله، همچنان انکشاف و تقویت سیستم رسیدگی به حل پرابلم‌های خانوادگی و تعلیف کتاب رهنمودی در این رابطه است.
تلاش‌ها برای بهبود وضعیت کودکان در افغانستان در حال است که اکنون 6 میلیون کودک در این کشور در معرض خطر وجود دارند. وزارت کار و امور اجتماعی این کشور میگوید که وضعیت 3 میلیون این کودکان نگران کننده است.
خب در آخرین گزارش این بخش برنامه، پیکر آصف جلالی، کمدین و طنز پرداز معروف سینما و تلویزیون افغانستان، امروز با حضور برخی چهره‌های فرهنگی و اقاربش در کابل به خاک سپرده شد. حسیب مودودی جزئیات بیشتر را ارائه می‌کند.
پایکر آصف جلالی بدوش دوستان و نزدیکانش، کسی که به ارائه برنامه های تنظیم مشهور بود و با اجرای منحصر به فردش همه را می خندانید. آقای جلالی دیروز در اثر سکته قلبی در 52 سالگی در کابل درگذشت.
دکار بعد جدی بود، دکار خوب بود، خوب یک پدر دوست داشتنی بود دیگه، حیف گرفت.
آصف جلالی 17 سال پیش با حضور در درامه کاکا آصف و تیتی شاه شهره شهر شد.
تفنگچه از کجا بخره که برازن خودده؟
اما شهرت آقای جلالی با اجراهای متفاوت در برنامه های تنزی تلویزیونی بیشتر از پیش افزایش یافت.
آقای جلالی در قسمت ارائه تنز و چگونگی ارائه تنز در سطح افغانستان و حتی در سطح کشورهای فارسی زبان بی‌بدیل بودن.
دیگه بین ما نیست، رفت از پیش ما. او آدم کلان خوب دیگه نبود، مردم هم میخندان، بر جامعه می خدمتش بود که بر ما خدمت میکرد.
بامو بوته فقیری قسم وی ببخشی.
آصف جلالی با فیلم بلبل وارد سینما شد. بلبل یکی از معدود فیلم هایی است که به موزل اعتیاد جوانان به مواد مخدر پرداخته است. او در فیلم های میرک، جانان و درد نیز بازی کرده است.
یک کسی بود که ما بر ازو جمله نمیتونم بسازم. یک کسی بود که ما بر ازو یک واژه پیدا کرده نمیتونم که بگویم. یک شخصیت بسیار بالا بود. و ما دیگه فکر نکنیم که مثل جلالی و یک کمدین پیدا کنیم.
زنده باشید، تشکر.
آصف جلالی در این اواخر مجری برنامه تنزی خندستان بود.
به افتخار نمی مامای اول خیلی چک چک.
رهبران حکومت افغانستان و نهادهای سینمایی مرگ آقای جلالی را ضایع بزرگی خواندند. آصف جلالی ظاهراً بدیل مناسبی ندارد که افغانهای خسته و درمانده از جنگ را در سخت‌ترین شرایط به خندیدن وادارد.
الله ما قسم ده عمر نخوردیم.
شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه رادیو آشنا صدای امریکا که بگونی زنده به نشر رسید. باز پخش برنامه ها تا یک دقیقه بعد آغاز می شود. برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 5 صبح تا 7 صبح روی عین موج ادامه هر روز به نشر می رسه و در عین موج بعد از 7 صبح رادیو آزادی برنامه هاش آغاز می شود. امیدوار هستیم که شما شنونده در برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین و شب خوش را آرزومند شما هستیم.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ.